بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، خیلی خوشحالم از اینکه محضر می شما دوستان عزیز هستم. ان شاء الله که این ساعتی که در خدمت شما هستیم جزء ساعات مفیدمون باشه حقیقتا و مورد عنایت حضرت ولیعهد قرار بگیریم. خب، کتابی که باید پیرامونش گفتگو بکنیم کتاب قوانین مربوط به زن و مرد هست، مسئله ازدواج موقت و تعدد زوجات. خب، قبل از آغاز سخن، قبل از اینکه من یک خلاصه از مطالب کتاب عرض بکنم و بعد در خدمت شما باشیم، فقط به این نکته مختصر توجه بدم که ما در دوره کنونی در یک تقابل خیلی جدی با تمدن غربیم و عمده مباحث کتاب‌های شهید مطهری رو وقتی نگاه می‌کنید، یه نکته خیلی جدی در پررنگ، اونم این که شهید به صورت خیلی جدی با افکار غربی‌ها و اندیشمندان غربی درگیر شده. یه نمونه بارزش تو همین کتابه که خب شما می‌بینید که از جانب اندیشمندان غربی مفاهیم اسلامی به چالش کشیده شده، به خصوص حالا یک سری قوانین و احکام خاص مثل این مسئله تعدد زوجات، تا جایی که حالا به تعبیر شهید مطهری بعضی جاها یکم ادبیات رسانه‌ای طور هم به کار میبرن که میگن آقا اسلام همش خوبه، فقط همین یه نقطه منفی داره، اونم همین مسئله تعدد زوجات. و متفکرین انقلاب اسلامی رو وقتی نگاه میکنید، از شهید مطهری گرفته، شهید بهشتی گرفته و بقیه بزرگواران، اینا همیشه نوک پیکانشون به سمت تمدن غرب بوده. ردپای این درگیری واقعا رو شما در آثارشون به وضوح میبینید. یه نکته دیگه هم که باید یاد بگیریم از افکار شهید مطهری در این مباحثی که ارائه دادن، به خصوص تو بحثی که تو این کتاب هست، که واقعا یک مواجهه سهلنشانه و بسیط با این مباحث یا مسائلی که پیش میاد نداشته باشیم. استاد ما از شهید مطهری از مسئله ازدواج موقت بحث رو شروع میکنن. اولا اشاره میکنن به اینکه ازدواج موقت با ازدواج دائم یک سری فرقهایی داره، تفاوت‌های جزئیش رو ذکر کردم، من خیلی بنا نیست رونا مانور بدم، بس از اینجا شروع می‌کنیم. دو ازدواج داریم، دو نکاح داریم، نکاح دائم و نکاح منقطع یا همون ازدواج موقت. خب بله، عرض شد که ازدواج موقت اولین نکته که بهش میپردازن اینه که در مذهب شیعه جعفری اثناعشری ما دو مدل ازدواج داریم، ازدواج موقت و ازدواج دائم، که اینا هر کدوم احکام خاص به خودش رو داره و اولین و ابتدایی ترین تفاوتشون هم همین تفاوتی که تو اسماشون منعکس شده، یعنی ازدواجی که این ازدواج و این عقد زوجیت مادام العمر، یعنی تا وقتی که این خانم و آقا با هم دیگه زندگی میکنن و زنده هستن، تا وقتی که از هم طلاق نگرفتن این عقد زوجیت باقیه. اما نکاح منقطع یا ازدواج موقت ازدواجی که خب بالاخره بازه زمانیش همون چیزی که در متن عقد بهش اشاره شده و این وقت محدودی داره، حالا از یک ساعت تا چند سال. این پس اولین و ابتدایی ترین تفاوتی که بین این دو ازدواج وجود داره، که حالا بقیه تفاوتاش دیگه خیلی محل بحث ما نیست. اما اون چیزی که اینجا مهمه بیان مسئله است که ما اصلا ازدواج موقت رو در چه مواردی اسلام توصیه کرده، پیشنهاد کرده، ازدواج موقت رو در چه مواردی داریم. شهید مطهری دو مورد رو به عنوان موارد اصلی ازدواج موقت نام میبرن که اصلا اگه ما بتونیم این دو مورد رو درست بیان بکنیم، به تعبیری مسئله رو درست جا بندازیم، بگیم ازدواج موقت برای کجاها هست، خیلی از اون اشکالاتی که بعضیا مطرح میکنن خود به خود برطرف میشه.
مورد اولی که بهش اشاره میکنند و مورد اصلی هم هست اینه که در فرضی که این دختر خانم و آقا پسر امکان ازدواج دائم براشون وجود نداره، ما اینها رو توصیه میکنیم به ازدواج موقت. پس اینو دقت کنید، ما نیومدیم بگیم ازدواج موقت جایگزین ازدواج دائم است، بلکه میگیم در فرض عدم امکان ازدواج دائم، فراهم نبودن شرایط برای ازدواج دائم، ازدواج موقت پیشنهاد میشه. حالا برای اینکه بیشتر توضیح بدیم عرض میکنیم که خب اگر شرایط به نحوی بود که این خانم و آقا نمیتونستن ازدواج دائم داشته باشن، مثلا به تعبیر شهید مطهری الان شرایط جوری شده که اون حد زمانی بلوغ جنسی اومده پایین، اما از اون طرف بلوغ حالا اقتصادی اجتماعی اینها سنینش رفته بالا و تو فضای فعلی که ما هستیم یک بازه طولانی این آقا یا خانم، مخصوصا آقا، باید یه سنوات تحصیلی رو طی بکنن، به لحاظ مالی یک شغلی داشته باشن که بتونن زندگی رو بچرخونن و خلاصه این بازه زمانی آماده شدن برای ازدواج طولانی شده، مثل گذشته نیست. از این جهت شرایط سریع آماده نمیشه، خیلی راحت فراهم نمیشه برای ازدواج دائم. در فرضی که واقعا امکان ازدواج دائم نیست، ما میگیم که سه راه پیش روی ماست. راه اول به تعبیر استاد رهبانیت موقت. یعنی چی؟ یعنی شما به این غرایز جنسی خودت بگی آقا یه چند سالی شما صبر بکن، من برم مدرسه، برم دانشگاه، تحصیلات عالیه داشته باشم، یه شغل به دست بیارم، بعدش شما رو من ارضا میکنم، بعدش من به شما پاسخ میدم. یعنی یک بازه زمانی زیادی رو شما اینطوری سپری بکنی و عملا به نیازهای جنسی خودت پاسخ ندی و اینها رو سرکوب بکنی. این یک راهه. راه دوم اینه که شما این خانوم و آقا رو در حد خیلی زیادی رها بکنید، آزاد بگذارید، روابط آزاد جنسی داشته باشن، دخترها با پسرها، پسرها با دخترها، و اگه قراره که مثلا این دخترها رو بفرستید جهنم، خب پسرها رو بفرستید جهنم یا برعکس. یعنی به تعبیری یک کمونیسم جنسی درست بکنید، به صورت تساوی در جهنم رو هم برای دخترها و هم برای پسرها باز بکنید با ایجاد روابط آزاد جنسی. و اما راه سوم، راه سومی که اسلام پیشنهاد میده، راه سومی که اسلام پیشنهاد میده همین ازدواج موقته. ازدواج موقت خب یک بازه زمانی محدودی بین آقا و خانم عقد زوجیت بسته میشه، یک سری از نیازهای اونها پاسخ داده میشه و یک سری حقوق و وظایفی هم در قبال همدیگه پیدا میکنه. اون راه که اسلام پس پیشنهاد میده در فرض عدم امکان ازدواج دائم، مسئله ازدواج موقت. این پس بیان مسئله ما، بیان اون موردی که ازدواج موقت اینجا معنا پیدا میکنه. این از مورد اول. اما مورد دوم، مورد دوم یک موردی است که خود شهید مطهری پیشنهاد میدن در فرض که بهش میگن ازدواج آزمایشی. تصورش اینطوری میشه که شما فرض کنید یک خانوم و آقای اینها میخوان با همدیگه ازدواج بکنن، یعنی آقا رفته خواستگاری خانوم، همه شرایط مهیاست، خانواده ها کاملا هماهنگن، تمام مراحل طی شده، اینها فقط برای اینکه اطمینان پیدا بکنند که به درد همدیگه میخورند و میتونند با همدیگه مادام العمر زندگی بکنند، یه بازه محدودی با همدیگه یک صیغه‌ای میخونند، یک ازدواج موقتی دارند، بعد که به اطمینان رسیدند که همدیگه رو دوست دارند، همدیگه رو میخوان، به درد همدیگه میخورند، با همدیگه تفاهم دارند، بعدش این عقد زوجیت محدود خودشون رو تبدیل میکنن به ازدواج دائم. این هم مورد دیگه‌ای که شهید مطهری بهش اشاره میکنن تحت عنوان ازدواج آزمایشی. خب من سوالات دوستان رو فعلا جواب نمیدم، بس تموم بشه، بعدش سوال در خدمت بزرگواران هستم چون احتمالا سوالات زیاد باشه. بعد از این نکته شهید مطهری وارد بیان برخی از اشکالات میشن. خب اشکالات متعددی مطرح شده، من با همین توضیح مسئله که دادم بعضی از اون اشکالات جواب دادم، بنا نیست اینجا خیلی تفصیلی وارد بشیم، اما بعضی از اشکالات جدی که مطرح شده اشاره میکنم. مثلا یه موردش اومدن گفتن که خب در ازدواج موقت یه مهریه‌ای برای خانم تعیین شده، این مهریه مثل کرایه میمونه، انگار که شما دارید این خانم رو برای مدت محدودی به این آقا اجاره میدید، در قبالش هم این آقا داره کرایه این خانم رو پرداخت میکنه. خب این خلاف شأن و شرافت انسانی این خانومه، منافیه با احترام و حیثیت زنانه این خانومه. اینجا شهید مطهری در مقام پاسخ میگن که اولا اصلا این به معنای کرایه دادن و اجاره دادن نیست. این عقدی که خونده میشه، این صیغه که خونده میشه بین این خانوم و آقا، این صیغه که خونده میشه بین خانوم و آقا، این هیچ تفاوتی با اون عقد ازدواج دائم نداره. حالا درسته در متنش زمانی مشخص میشه، اما هیچ تفاوتی به لحاظ حقیقی با اون نداره. و از طرف دیگه اصلا ما در صیغه الفاظ کرایه و اجاره استفاده نمی کنیم، نمیگیم اکرایتو یا نمیگوییم آجرتو که، بلکه تعبیر همون تعبیر معروف حالا نکاح و زوجیت و این هاست. پس در خود این صیغه هم ما تعبیری به نام کرایه و اجاره نداریم. اگر شما کرایه و اجاره به کار ببری اصلا صیغه باطل میشه. شاید مطهری میگم برفرض هم ما بپذیریم، بگیم که اصلا این نوع کرایه دادن محسوب میشه، خب کرایه دادن از چه وقت منسوخ شده؟ شما این همه شغل‌های مختلف میبینید، پزشکی، مهندسی، در همه اینها خب این آقای پزشک یا این آقای مهندس در قبال خدماتی که میده خب یک اجاره‌ای دریافت میکنه، یک اجرتی دریافت میکنه. این مسئله کرایه و اجرت کی گفته منسوخ شده یا کی گفته چیز بدیه، خلاف شأن انسانی که حالا یه دفعگی شما غربی‌ها اومدید گفتید که این چون کرایه است این با شأن زن منافات داره. این یه نکته. و بعد شهید مطهری در ادامه اشاره میکنن میگن که کسی که این سوال رو مطرح میکنه یک پیشفرضی کن نداره. حالا به تعبیر بنده پیشفرضش هم اینه که انگار این خانوم خودش هیچ احتیاجی به ازدواج موقت نداره، فقط انگار این آقا اومده جلو و حالا در قبالش داره یک اجرتی هم به این خانوم میپردازه، در حالی که اصلا مسئله اینطور نیست. فرض ما مال جاییه، این خانوم هم نیاز داره به این ازدواج موقت و با اختیار خودش میاد این کار رو انجام میده، در مقابل آقا با اختیار خودش میان و این عقد زوجیت بسته میشه. کسی که با اختیار خودش میاد این عقد زوجیت رو میبنده، این کاری که میکنه خلاف شرافت انسانیش نیست، بلکه شهید مطهری میگه میدونید کجا کرای دادن حقیقتن، میدونید کجا حقیقتن آدم فروشیه، کجا حقیقتن خلاف شرافت انسانیست؟ اون جایی که این خانوم مثلا در اون فلان کشور اروپایی میاد مانکن میشه، تو یک مغازه خودش رو در ویترین قرار میده، یا میاد مثلا تو یک سریالی اندام جنسی خودش رو به نمایش میذاره برای اینکه فروش اون فیلم زیاد بشه. اینجاست آدم فروشی، اینجاست که این زنها دارن خودشون رو کرایه میدن، خودشون رو اجاره میدن برای یه عده هوسران. این از اشکالی که اینجا مطرح شد. اما یه اشکال دیگه اومدن مطرح کردن، گفتن که آقا نیا کنید شما در جامعه مذهبی ایران اونقدر خانم ها اقبالی به ازدواج موقت نشون ندادند، اونقدری که نسبت به ازدواج دائم اقبال دارن نسبت به ازدواج موقت اقبال ندارن. شاید متحدی میگه اولا ما که نگفتیم ازدواج موقت جایگزین ازدواج دائمه، بلکه اصل ازدواج دائم است. ما گفتیم جایی که ازدواج دائم نشه ازدواج موقت شکل میگیره. اصلا نباید انتظار داشته باشید همون میزانی که از ازدواج دائم استقبال میشه از ازدواج موقت هم استقبال بشه. و نکته بعدی هم این که اگر میبینید تصویر بدی از ازدواج موقت شکل گرفته، این به خاطر سوء استفاده هایی که بعضی از مردا انجام دادن، باعث شدن یک تصویر بدی در نزد جامعه مذهبی نسبت به ازدواج موقت شکل بگیره. و اما اشکال مهمتری که مطرح میکنن مسئله سرنوشت بچه هاست. میگن این آقا و خانم در این مدت محدود با همدیگه روابط جنسی داشتن، خب اگر فرزندی به وجود بیاد سرنوشت این بچه چی میشه؟ اینا که بعد از هم جدا میشن. شاید مطهری میگه اولا اسلام اینجا برخلاف ازدواج دائم به طرفین اجازه داده تا مانع انعقاد نطفه بشن، میتونن جلوگیری بکنن تا فرزندی به وجود نیاد. اما اگر تمایل داشتند که نطفه منعقد بشه و دارای فرزند بشند، وقتی که این خانم باردار شد، اسلام دیگه اجازه نمیده این فرزند سقط بشه. اسلام خیلی سفت و سخت وایساده، میگه باید این بچه به دنیا بیاد. و ثانیاً بعد از اینکه این بچه متولد شد، اگر وقت این پدر و مادر خواستن از مسئولیتشون نسبت به این بچه انگار خارج بشن، شونه‌شون رو زیر بار مسئولیت این بچه ندن، به حقوق بچه توجه نکنن، اسلام به لحاظ قانونی اینها رو مکلف میکنه. قانون اینها رو مکلف میکنه که شما باید حقوق این بچه رو رعایت بکنید و وظایفتون نسبت به اون عمل بکنید. این بعضی از اشکالاتی که مطرح شده بود. اما یک اشکال جدیتری که در قالب یک فصل مستقل شاید بهش میپردازن مسئله حرم سراسازیه. بعضی اومدن گفتن که اصلا این که میبینید حرم سراها زیاد شده، این به خاطر در طی تاریخ این به خاطر این بوده که ازدواج موقت رو اسلام بهش اجازه داده. علت حرم سراسازی این ازدواج موقت. شاید متحریمین علل مختلف بررسی میکنن، نهایتا میگن دو تا علت دست به دست هم دادن، دو تا عامل اجتماعی دست به دست هم دادن، باعث شدن حرم سراسازی شکل بگیری، هیچ ربطی به ازدواج موقت نداره. عامل اول اینه که یک فرهنگ عفاف و تقوا اگر در محیط اجتماعی حاکم باشه که به زن بگه که آقا تو باید عفاف داشته باشی، باید تقوا داشته باشی، نباید روابط آزاد جنسی داشته باشی، اگر چون این فرهنگ وجود داشته باشه، خب اون مردی که هوسرانه، اون مردی که متمکن و عیاشه، اون میبینه نمیتونه خیلی راحت با هر زنی ارتباط داشته باشه. به همین خاطر پول داره، میگه آقا من این فضایی رو ایجاد میکنم و همه زنای خودم میارم تو این فضا، یه حرم سرا درست میکنم. وگرنه اگر یک فضای معنوی، فضای مذهبی، فضای عفیفانی بر جامعه حاکم نباشه، روابط آزاد وجود داشته باشه، خب این مرد دیگه میگه من برای چی به خودم زحمت بدم بیام حرم سرا بسازم؟ روابط آزاد وجود داره. این عامل اول دست میده به عامل دوم. عامل دوم چیه؟ نبود عدالت اجتماعی است. اینکه ما بعضی از مردها رو داریم که اینها به خاطر فقر مالی و به خاطر شرایطی که دارن نمیتونن ازدواج بکنن، از حق ازدواج محرومن. در مقابل عده‌ای ثروتمند رو داریم که اینها به خاطر تمکن مالی و شرایطی که دارند، اینها میتونن زنان متعدد داشته باشن. اگر عدالت ایجاد میشد که همه یکسان تمکن مالی داشتن و بالاخره فضایی بود که میتونستن ازدواج بکنن، قطعا این حرم سرا به این شکل صورت نمی گرفت. پس این هم دوتا عاملی که شهید برای مسئله حرم سرا بهش اشاره میکنه. خب اینجا بحث ازدواج موقت تموم شد، میخوایم بعد از این وارد مسئله تعدد زوجات بشیم. خب من بعضی سوالاتی که درباره ازدواج موقت رو اینجا ببینم، خوبه که ما همینجا بهشون پاسخ بدیم، بعدش انشالله بحث تعدد زوجات داشته باشیم که بحث مفصل تری. از همین سوال آخر پرسیدم چرا ازدواج موقت در افراد سطح بالای مذهبی و دینی اجرا نمیشه؟ بله، ازدواج موقت. خب این که بین افراد سطح بالای مذهبی اجرا نمیشه، این میتونه عوامل متعدد داشته باشه که اجرا نمیشه. یعنی ما نمیتونیم لزوما بگیم چون افراد مذهبی ما ازدواج موقت ندارن پس این حکم اسلامی نیست. دلایل متعددش هم اینه که خب معمولا آدمایی که خیلی مذهبی هن سعی میکنن سریعتر شرایط ازدواج دائم رو فراهم بکنن، خانواده کمک بکنن، خیلی سخت نگیرن و ازدواج دائم شکل بگیره، دیگه اصلا نوبت به ازدواج موقت نرسه. این یکی از دلایلش میتونه باشه. از اون طرف دیگه اگه نسبت به مثلا بعضی از اولیای الهی یا ائمه معصومین مثلا بگین، خب اصلا شرایطی که اون موقع اونها داشتن اصلا اینطور نبوده که در فقر مالی باشن و یک فضایی باشه که نتونن ازدواج دائم داشته باشن که بعد رو بیارن به ازدواج موقت. و پرسیدن در ازدواج موقت مگر رضایت طرف مقابل برای فرزنددار شدن لازم نیست؟ چرا اشاره نشد؟ ما اشاره کردیم به این نکته، گفتیم در ازدواج موقت اون چیزی که شاید متحر اینجا بهش اشاره کردن اینه که طرفین میتونن مانع از انعقاد نطفه بشن، یعنی خانم میتونه جلوگیری بکنه که اگر روابطی داشتند این منجر به بارداری نشه. سوال بعدی که پرسیدن گفتن که بله نسبت به اون پیشنهاد شهید متحری که ازدواج آزمایشی بود، گفتن که خب اگه قراره با اون شخص بعدش ازدواج دائم داشته باشه، چرا اصلا اول ازدواج دائم نمی کنه؟ چرا ازدواج موقت انجام میده؟ اینجا این ازدواج موقت، حالا اونطور که بنده از کلام شهید متحری متوجه شدم، صرفاً جهت شناخت و اطمینان پیدا کردن از اینکه اینها با هم دیگه تفاهم دارن، به درد هم دیگه میخورند و تجربه یک سری تعاملات. ولی خب ممکنه لزوماً به ازدواج دائم منجر نشه، اصلا غرض این نیست که اینا لزوماً با هم دیگه ازدواج دائم داشته باشن. خب سوال در مورد تعدد زوجات پرسیدن که هنوز بحثش ادامه داریم. گفتن خیلی از این ازدواج آزمایشی سوء استفاده میکنن به بهانه آشنا شدن، هر روز میرن سراغ یکی دیگه. نکنید اینا یک چیزایی که بسته به اون مورد و گزینه متفاوته. یعنی بله ممکنه این سوء استفاده هم از جانب برخی اتفاق بیفته. یک نکته از ویلدورانت گفتن در قرون وسطا تعبیر بهادوری، این تعبیر بهادوری داخل کتاب بود؟ صفحهشو میشه به من بگین من ببینم؟ خب تا وقتی سوال دیگه، آیا بهتر نیست اسلام ازدواج موقت برای جوانان؟ یا افرادی که موقعیت ندارند را محدود میکرد. میکنید ازدواج موقت هم که ما تصورمون صرفا اینه که آقا یک جوانی همینجوری پیدا شد، شرایط مثلا مالی نداشت، یک سری شرایطی که باید داشته باشه را نداشت و بعد مثلا با خانومی مثلا آشنا میشه، میرن با هم دیگه یه عقد زوجیت میبندن. مسئله اینطوری نیست. یعنی کسی واقعا بخواد یک ازدواج موقت شرعی داشته باشه، بالاخره این یک سری شرایطی داره. مثلا برای یک دختر خانومی که تا تابال ازدواج دائم نداشته، خب حتما باید مثلا این عقد زوجیت با اجازه ولی اون خانم باشه، ولی اون دختر باشه. یک سری شرایط اینطوری داره. خب صفحه 59 رو من یه لحظه نگاه کنم. بله من فهم کنم کتاب ها به لحاظ چاپی با هم دیگه متفاوتن. من اون متنی که شما میگین رو پیدا نکردم. حالا اگه باشه این سوال باشه ما اگه فرصت شد آخر جلسه بهش پاسخ بدیم، وقتی بقیه دوستان گرفته نشه بحث ادامه بدیم. خب با اجازه دوستان من مسئله تعدد زوجات هم یک خلاصه ای عرض بکنم، بعدش انشاءالله در خدمت بزرگواران باشیم. خب حالا بقیه سوالات دوستان باشه من تو وقت دوم باز جواب میدم بهش. خانم میرشکار اگه بشه سوالشون رو باز پایان وقت بپرسن من ممنون میشم. خب مسئله تعدد زوجات چون بحث پردامنیه، من بحث مطرح بکنم. ذیل مسئله تعدد زوجات، خب مباحث مختلفی شاید اینجا مطرح کردند. اولین مسئله این که خب مقوله چند همسری مقوله گسترده‌ایه. یه بخشش کمونیسم جنسیه که مردهای متعدد به صورت اشتراکی با زنان متعدد رابطه جنسی داشته باشن. خب شاید میگن که تو هیچ دوره از تاریخ ما نداریم که یه رابطه این چنینی وجود داشته باشه و کلا خانواده نفی بشه. حالت دوم حالت چند شوهریه. حالا چند شوهری جلوتر بهش میپردازیم، اما مشکل و آفت اصلی چند شوهری اینه که اشتباه انساب به وجود میاد. یعنی فرزندی که بعد متولد میشه از این خانم معلوم نیست که پدرش کیه. نمونه سومش هم میشه چند زنی یا تعدد زوجات، که این مسئله تعدد زوجات هم در اقوام مشرقی از قبل از اسلام هم در برخی از طوایف قبیله ها وجود داشته و فقط اسلام اومده این رو محدود کرده، مقید کرده، یک سری شرایط و قوانینی براش وضع کرده. خب اما اون مقوله چند شوهری اینجا شاید اشاره میکنن، میگن چرا چند شوهری شکست خورد در بین کشورها و ملل مختلف. اول اینکه اشاره میکنن میگن که این مسئله چند شوهری با طبیعت مرد هم نه با طبیعت مرد موافقه و نه با طبیعت زن. با طبیعت مرد موافق نیست چون مرد یک روحی انحصار طلبی داره و نمیتونه در اصطلاح کسای دیگه هم عرض خودش رو ببینه. و نکته دوم این که با اصل اطمینان پدری مخالفه. این مرد دوست داره فرزند داشته باشه، یک رابطه پدر و فرزندی با فرزند خودش داشته باشه و توی چند شوهری عملا اطمینان نداره که این بچه که بودن میاد بچه خودش هست. اما نسبت به اینکه چرا با طبیعت زن موافق نیست، یه بحثیه که در تفاوت بین زن و مرد شاید متری مطرح میکنند، در جا جای کتاب به این اشاره میکنند، حالا بعدن هم باز به این بیشتر میپردازیم. اشاره میکنند میگن که آقا مرد خواستش از زن چیه؟ رفع نیازهای جنسیشه. یعنی به تعبیری مرد طالب شخص زنه، اما به تعبیر استاد زن طالب قلب مرده. زن به مرد به عنوان یک عامل محبت نگاه میکنه، به عنوان کسی که میخواد این مرد سرپرست او باشه، حامی او باشه، نیازهای عاطفی و معنوی او رو برطرف بکنه. و این با چند شوهری ناسازگاره. یعنی زن شاید نگاه ارضاء جنسی در مردان نسبت به زنان غلبه داشته باشه، یعنی مرد شاید این نگاه درش غلبه داره، یعنی بیشتر به تعبیر استاد طالب شخص زنه تا اینکه لزوما بخواد به محبت زن از محبت زن هم استفاده بکنه. البته اینو گفتم میگم به نحو غالبیه. این نسبت به مسئله چند شوهری. من فقط خیلی خلاصه دارم میگم دیگه، تفصیلات رو دوستان توی صوت احتمالاً گوش دادن. اما نکته سوم که مطرح میشه مسئله اینه که سه نوع از عوامل تاریخی تعدد زوجات رو شاید متحریمیان بحث میکنن. عوامل متعددی رو بحث میکنن، میگن بعضی از اونها اصلا علت و عامل نیست. سرآخر میان جمع‌بندی میکنن، میگن برخی از این عوامل مثل علت اقتصادی اینا باعث میشه که مردان به سمت تعدد زوجات رو بیارن، اما هیچ مجوزی برای این اقدام از جانب مردها شمرده نمیشه. مثل چی؟ مثل اینکه آقا این آقا میبینه شرایط اقتصادیش بده، اگه صاحب فرزند زیادی باشه بتونه این بچه‌هاشو بفروشه وضعیت اقتصادش خوب میشه. خب این میره با زنان متعددی روابط برقرار میکنه، ازدواج میکنه، صاحب فرزند میشه، فرزنداشو میفروشه. یه مدلی که با استبداد و زور و اینها همراهه و انگیزش هم انگیزه اقتصادیه. این انگیزه اصلاً و اصلاً مجوز تعدد زوجات محسوب نمیشه. اما علت تاریخی دوم، گفتن علتهایی هن که اینا مجوز حقوقی برای مرد یا اجتماع شمارده میشن. به صورت کلی اون عللی که مرد رو از لحاظ ارضای جنسی یا از لحاظ تولید فرزند در وضعیت نامساعدی قرار میده. مثل چی؟ مثلا خانم نازا باشند، یا مثلا خانم به حد یائسگی رسیده باشند، و یا اینکه مثلا شرایط جامعه، شرایط قبیله به نحوی باشه که اقتضا بکنه که باید جمعیت بیشتر بشه، مرد احتیاج داشته باشه به فرزندان بیشتر، حالا به اقتضای مصالح جامعه. تو این شرایط هم میگن که اینجا هم شاید به لحاظ حقوقی مجوزی محسوب بشه برای تعدد زوجات، باید بررسی بشه به تعبیر شنگ. اما عامل سوم، اون علتهای تاریخی سوم که به تعبیر شهید علاوه بر این که مجوز هست، موجب یک حقی هم از جانب زن و تکلیفی به عهده مردان و اجتماع هم میشه. یعنی این زنانی که محروم شدن از حق ازدواج، اینها یک حقی دارن در گردن زنان و مردان اون جامعه، یک تکلیفی بر دوش این مردان و زنان متأهل جامعه هست. اون علت تاریخی چیه که هم علاوه بر مجوز یک حق هم ایجاد میکنه؟ میگن فزونی عدد زنان آماده ازدواج بر مردان آماده ازدواج. و کلن به صورت خلاصه اگه بخوایم دلیل اصلی مسئله تعدد زوجات رو نگاه بکنیم، همینه که معمولا تعداد خانومایی که آماده ازدواجن در یک جامعه بر مردان آماده ازدواج میچربه. این تعبیر مال کتاب، این تعبیرم خدمتتون عرض بکنم. استاد میگن چند زنی به عنوان حقی از زنان محروم و تکلیفی به عهده مردان و زنان متأهل محسوب میشود. حق تأهل از طبیعی ترین حقوق بشری است. قانون انحصار ازدواج در تک همسری با این حق طبیعی منافات داره. بعد در ادامه میان میگن که خب ما اولا باید برامون ثابت بشه به لحاظ آمار، یک آمار قطعی باید داشته باشیم که واقعا در جوامع تعداد خانم ها از آقایون بیشتره، که حالا اینو در مباحثی که دارن اثبات میکنن که در جهان این مطلب وجود داره، نه اینکه صرفا در جامعه اسلامی ما همچین حرفی رو بزنن. و علتش هم چیه؟ علتش معمولا اینه که مردها در اون بازه زمانی که سرپرستی خانواده رو دارن، معمولا تلفاتشون بیشتر از تلفات جنس زنه. بالاخره مواردی که پیش میاد در مشاغل مختلف، مثلا اخیرا همین مسئله معدن که پیش اومد، خب تعدادی از کارگران هموطن ما اونجا متاسفانه جون خودشون از دست دادن، این یه نمونه از اینه. خب زنان اینها عملا بیه شدن و خب اینجور چیزها خیلی بیشتر برای مردها اتفاق میفته. خانم ها که نمیرن تو معدن کار بکنن، حالا حداقل توی کشور ما خانم ها بعضی از مشاغل سخت رو انجام نمیدن. دلیل دیگه چیه؟ دلیل دیگه هم تحقیق کردن به لحاظ علمی، گفتن مقاومت خانم ها در برابر بیماری چند برابر بیشتر از آقایون. خب حالا شاید دلایل دیگه هم وجود داشته باشه، با اونها کار نداره. اما نکته دوم این مطلبه که خب شما میگید که این فزونی تعداد زنان بر مردان موجب حقی میشه. این رو از کجا میگید؟ این واقعا یک حقیه برای خانم. اینجا شهید مطهری در ادامه مباحثی که سابقا داشتن اشاره میکنن، میگن نگاه کن، حق تأهل برای زن خیلی خیلی مهمتر از مرده. برای مرد حق تأهل یعنی حق اشباع غریزه، داشتن فرزند و حق داشتن یک همدل. اما برای یک زن علاوه بر اینها یعنی حق حامی داشتن، حق سرپرست داشتن، حق یک پشتوانه عاطفی و معنوی داشتن. شاید میگن اگر مرد یک خانواده رو از دست بده، با فحشا، با رفیق بازی میتونه نیمی از احتیاجات خودش رو حداقل رفع کنه. اما زن اینطور نیست. حداقل احتیاجات خودش رو هم نمیتونه بدون تشکیل خانواده رفع کنه. چون زن خیلی به مسئله تعهد و ازدواج بیشتر با جنبه معنوی و عاطفی نگاه میکنه تا با جنبه ارضای جنسی. و این واقعا ظلمه به زنه که زن رو از این حق تأهل بیان محروم بکنه. این پس تا اینجا که حالا بباس مفصلتری هم هست که فرصت نیست که عملا بیان میکنن، پس این مسئله تعدد زوجات یک حقیه از جانب این زنانی که بالاخره به خاطر یک سری حوادثی از تأهل، از این حق طبیعی خودشون محروم شدند و اینا حق دارن برگردن سایر مردان و زنان متأهل جامعه برای اینکه برای اینا یه فکری بکنن بالاخره. نکته بعدی که مطرح میکنن اینه که بعضی اومدن ادعا کردن، گفتن که تک همسری با طبیعت مرد مخالفه، در طبیعت مرد چند همسری وجود داره، که بعد اینو شهید مطهری نفی میکنن، میگن نه تک همسری و نه چند همسری در طبیعت مرد نیست. اینجور هم نیست که ما بگیم آقا تک همسری با روحیه مرد ناسازگاره. نه، طبیعت مرد اقتضا نداره شما بگید آقا حتما باید تک همسری باشه یا چند همسری. نکته بعدی که مطرح میکنن که نکته خیلی خیلی فنی و دقیقیه که باید بهش توجه بکنیم و این نشون از دقت یک کسی مثل شهید مطهری داره در بررسی مسائل اسلامی. اون نکته هم اینه که شهید مطهری میگن مسئله ما صورت بندی درستی باید بشه. صورت مسئله ما اصلا در مسئله تعدد زوجات این نیست که تک همسری اساسا بهتر یا چند همسری. شاید نه، خب قطعا تک همسری بهتر. اما پس صورت مسئله چیه آقای مطهری؟ ایشون میگه صورت مسئله این است که شما دو راه داری، یا باید بین چند همسری تعداد معدودی از مردان متأهل جامعه که شاید مثلا 10% افراد جامعه هم بیشتر در بر نگیره، یا باید قائل به این بشی، این رو شایسته و روا بدونی که در جامعه پیاده بشه، بگی تعداد زوجات من بهش قائلم، یک تعداد معدودی از مردان متأهل جامعه اینها چند همسر بشن اشکال نداره، یا باید راه دوم انتخاب کنی، راه معشوق بازی و چند همسری دائم مردان، بیا قائل به روابط آزاد بشی، تعدد زوجات با اون قوانین با اون شرایط رو نپذیری، وقتی روابط آزاد جنسی در جامعه ایجاد شد دیگه نه فقط 10% مردان متأهل جامعه چند همسر میشن، بلکه روابط آزاد میشه، چه مرد متأهلش چه مرد مجردش، اینها دیگه روابط آزاد جنسی دارن و دیگه اونجا چند همسری برای تعداد خیلی کثیری از مردان اتفاق میفته، نه فقط تعداد معدود. مسئله اینه، شما باید بین این دوتا انتخاب بکنی. مسئله اصلا اینکه تک همسری بهتر یا چند همسری نیست. این تا اینجا. در ادامه وارد اشکالات چند همسری میشن. من اشکالاتم سریع اشاره بکنم، ولی بعضیاشم شاید فرصت نشه. اشکال اول که اشکال معروفی هم هست اینه که بعضی ها میگن که خب شما وقتی چند تا زن میگیری بالاخره این رابطه ازدواج مبتنی بر یک رابطه محبت آمیزه، مبتنی بر عشق محبت، و دل آدم یه جوری نیست که تو هم مثلا این خانومو خیلی دوست داشته باشی، هم اون خانومو خیلی دوست داشته باشی. یعنی به تعبیری میگن این محبتو که نشه تقسیمش کرد و تو دلت همزمان چندین نفر رو دوست داشت. جوابی که شاید متحری میدن، میگن شما دیگه خیلی دارید اغراق میکنید. میگن مسئله حب و بغض، مسئله محبت، بالاخره اینو داره شاید متحری میگه که فیلسوف هم هست، میگه مسئله محبت یه مسئله‌ایه که تکثیر پذیره، نه اینکه تقسیم پذیر باشه. بله، محبت رو ما نمیتونیم تقسیم بکنیم، اما محبت رو میتونیم تکثیر بکنیم. به چه معنا؟ شاید مطهری پیش‌فرضش اینه، میگه وجود انسانی و استعداد انسانی رو خدا به نحوی قرار داده که از یک امکانی برخورداره که همزمان میتواند افراد متعددی رو واقعا دوست داشته باشه و بهشون محبت بکنه. مثال میزنه، میگه شما یک پدر یا مادر رو تصور بکنید، اینا همزمان چندین نفر از بچه خودشون رو دوست دارن. مادر پیدا نمیشه که بگه من این بچه‌مو اصلا دوست ندارم، بهش محبت ندارم. نه، 3 تا هم بچه داشته باشه، 10 تا هم بچه داشته باشه، بازم میگه من همه اینها رو دوست دارم. این پس جواب پرسش اول. اما اشکال دوم اینه که میگن که خب شما یک زن دیگه آوردی تو این خونه، یک حوا آوردی بر سر زن اولت، اینجا این تخم نفرت رو در دل این زن اول و در دل اون بچه هات از زن اول کاشتی. اگر این زن دوم خودش فرزندانی هم داشته باشه که بین این بچه ها مثلا یک تقابلی شکل میگیره و اصلا این خونهی که قرار بوده که مدرسه تربیتی باشه، این خونهی که قرار بود همه با آرامش با هم زندگی بکنید، همش میشه جنگ دعوا. و متاسفانه عمده تصویری هم که ما مثلا بعضا تو بعضی از این فیلم‌ها نشون دادن نسبت به مسئله تعدد زوجات، همین تصویر منفی بوده که دائما اینها با هم دیگه دعوا داشتن. و حالا چه برسه به بعضی فیلم‌هایی که ساختن، اینا در حوزه قدرت هم با هم دیگه دعوا دارن، از این فیلم‌های کره‌ای که پخش می‌کنه. شاید مطری در پاسخ میگه نگاه کنید برادر من، اینجا مسئله به تعبیری اقتضائیه، یعنی مسئله‌ای که به تربیت شما بستگی داره. اگر همسر شما، زن اول شما به درستی توجیه شده باشه و با یک آرامش خاطری شما دست به این کار بزنید و زن شما بدونه آقا شما نمیخواهی برای ارضای جنسی خودت، نمیخواهی برای فرار از زن اول، نمیخواهی برای بی‌اعتنایی به زن اول بری یک زن دیگه اختیار بکنی، بلکه میخوای برای رعایت مصلحت جامعه، برای برخورداری کس دیگری از این حق طبیعی بشری خودش میخوای دست به چنین کاری بزنی و یک توجیه خوبی داشته باشی برای همسر خودت، اینجا خب اون خانم شما هم دیگه نمیاد مخالفت بکنه. این بس بستگی داره به اینکه شما چه رفتاری نشون بدی آقا توی خونه، شما چه انگیزه‌ای رو نشون بدی به این همسر خودت و به فرزندان خودت. علاوه بر این شاید مطهری میگه خود رفتار این دوتا خانم هم مهمه. مهمه مثلا این زن دوم چه رفتاری با زن اول داره، باید زن دوم هم توجیه باشه. علاوه بر این خود رفتار این آقا بعد از ازدواج با این خانوم هم توی این خونه خیلی تعیین کننده است. آقا رفته زن دوم گرفته، بعد یک جوری با این زن دومش تعامل میکنه که اصلا انگار این زن اول تو خونه وجود نداره. خب این کم تخم کینه رو داره میکاره توی دل این زن اولش. پس این خیلی خیلی بستگی داره به رفتار این آقا. و این نکته هم حالا در آینده شاید مطهری میگه من همینجا بهش بپردازم دیگه وقت نمیشه، اینه که یکی از اون شرایط جدی و توصیه‌های جدی که برای مسئله تعدد زوجات شده به لحاظ فقهی، رعایت عدالت بین همسران، باید عدالت بین ها رعایت بشه. و خب جالبه در مباحث پایانی کتاب شهرداری اشاره میکنه بعضی جاها واقعا خب در قلب انسان شاید یک محبت، یک نواخت یکسانی بین مثلا این دوتا خانم از جانب این آقا وجود نداشته باشه. آقا مثلا یک خانومش رو 80% بهش علاقه داره، یک خانوم مثلا 100%. در قلب آدمیزاد دست خودش نیست لزوما. اما اسلام اینجا گفته اگر محبت شما در قلبتون متفاوت نسبت به این همسرانتون، اما در ابراز این محبت، در ابراز این علاقه باید به نحو منصفانه و عادلانه شما رفتار بکنید. حداقل این محبتی که در قلب شما هست اگر نسبت به این خانم کمتره، نباید نشون بدی در این ابراز محبتت و عدالت رو باید رعایت بکنی. این هم مباحث دیگه که اینجا مطرح شد. و سرآخر فقط من این نکته هم اشاره بکنم که از مطالب استاد اینطور برداشت میشه که شاید بعضیا بگن که خب رضایت زن اول برای اینکه این آقا بره زن دوم بگیره، زن سوم بگیره شرط. شاید مطهری میگه نگاه کنید، رضایت زن اول شرط نیست. چرا؟ دقت کنید. چون ما اصلا گفتیم انگیزه این مرد، انگیزه جواز این تعدد زوجات چی بود؟ این بود که آقا یک مصلحت نوعی اجتماعی وجود داره. اونم مصلحت اینه که باید این زنانی که محروم شدن از حق طبیعی تأهل، اینها از این حقشون بهره مند بشن. یک تکلیف اجتماعی بر رو دوش این آقاست. یه مسئله اجتماعی است. و شما نمیتونید یک تکلیف اجتماعی رو، یه وظیفه اجتماعی رو، این رو منوط بکنی به رضایت زن اول. چون حالا خود شهیدم اشاره میکنن در قالب موارد شاید شما نتونی درست این همسر خودت رو توجیه بکنی و این زن اول رضایت نده. خب اگه زن اول رضایت نداد، این مصلحت اجتماعی فدا میشه، از بین میره. و خب شهید اشاره میکنن به اینکه چه بحرانهایی به وجود میاد اگر مسئله تعدد زوجات وجود نداشته باشه، اگر ما زنان بیوه متعدد داشته باشیم که اینا از حق تأهل محروم هستند، چه بحرانهای اجتماعی و فرهنگی، آسیبای اجتماعی به وجود میاد. این از خلاصه ای از مباحث کتاب. حالا در خدمت دوستان هستم. بله، این انگیزه مصلحت نوری نوعی رو گفتن که متفقانی مثل استاد قائلن. حالا نمیدونم شما مفاقه ها رو بررسی کردید که اینطوری دارید قضاوت میکنید، یا این صرفا یک ادعاست. و نسبت به مردان هم عرض بکنم که کل تصویری که اینجا شاید مطرحی از مسئله تعدد زوجات دارن ارائه میدند، همونجور که عرض شد، برای انجام یک تکلیف اجتماعی، برای تحقق یک مصلحت نوعی اجتماعی است. یک تصویریه که دارن اون تصویر مطلوب رو دارن به شما عرضه میکنند، یعنی اسلام اگر قائل مسئله تعدد زوجات شده به خاطر این بوده، حکمتش این بوده، یه مصلحت جمعی اینو اقتضا میکرده. اما خب آیا الان در جامعه ما پذیرفته شده است تعدد زوجات حتی بین افراد خیلی مذهبی؟ شاید بگیم نه، پذیرفته شده نیست. تصویر خوبی از مسئله تعدد زوجات ندارن. عرف ما نمیپذیره. جامعه شیعه نمیپذیره. حالا اگر در بعضی از کشورهای اسلامی پذیرفته شده باشه، در جامعه شیعه پذیرفته شده نیست مسئله تعدد زوجات. حالا در اغلب جامعه شیعه پذیرفته شده نیست. چرا؟ اینجا دیگه یک بخشش به خاطر بالاخره سوء استفاده هایی که این از که از این مطلب شده و بعض جاش عدم هنرمندی اون کسانی بوده که مباحث رو تبیین میکردن یا فیلم میساختن یا بالاخره کار هنری انجام میدادن. و اگر این مباحث شاید متحری تکمیل بشه و واقعا به صورت جدی یک تبیین عقلانی و درست از مسئله تعدد زوجات به صورت فراگیر شکل بگیره، شاید کم کم این تصویر منفی نسبت به تعدد زوجات اصلاح بشه و اونجا شرایط خیلی خیلی فراهمتر بشه برای اینکه یک سری از مردان که به تعبیر استاد درصد معدودی از اعضای جامعه هم هستند، اینها رو بیارن به تعدد زوجات واقعا برای انجام تکلیف اجتماعی، نه برای هوسرانی و مسائل این چنینی. و اینم به شما عرض بکنم که مسئله تعدد زوجات یکی از شرایطش هم اینه که حالا شهیدم اشاره میکنه که این آقا واقعا به لحاظ جسمی، به لحاظ روانی، به لحاظ مالی تمکن اینو داشته باشه که یک خانم دیگه ای رو تأمین بکنه. این هم یکی از شرایطشه. قرار نیست آقا مثلا این آقا تو زن اولش مونده، مشکل مالی داره، هزار تا بدبختی دیگه هم داره، این بخواد یه نفر دیگه رو هم بدبخت بکنه. پرسیدن اگر یکی دائم و دیگری موقت باشه بازم باید عدالت برقرار بشه؟ یا کنید به لحاظ فقهی، خب همسر دائم یک سری حقوق دیگری داره که همسر موقت همچین حقوقی رو نداره. یعنی از این جهت مطلب کاملا مشخصه که باید تفاوت‌های بین اینها قائل شد. بله بله خانم ارشدی، سوال خوبی، نکته خوبی اشاره کردن. دیگه چه سوالی پرسیدن؟ بله نسبت به این انگیزه انجام یک رعایت یک مصلحت نوعی گفتن که حتما باید شخص این انگیزه رو داشته باشه وگرنه مرتکب کار حرام شرعی شده. نه شاید مرتکب حرام شرعی نشده باشه، نه اینجوری نیست که به همچین چیزی فتوا داده باشه. گفتن که آقایون اکثر نمیتونه عدالت رعایت کنن، همیشه این مشکلات به وجود میاد. خب دیگه کسی اگه میبینه واقعا همچین شرایطی نداره، خب اقدام نکنه برای این قضیه. گفتن اگه اون مرد خیلی دلسوز جامعه است میتونه شرایط ازدواج اون با مرد مجرد یا مردی که همسرش فوت کرده فراهم کنه. بله میتونه همچین شرایطی فراهم بشه، یک خانومی که همسر خودش رو از دست داده یا آقایی هم که حالا همسر خودشون رو از دست دادن یه ده واسطه بشن، اینها با هم دیگه برسن و تفاهم کنن و یک ازدواج دائمی شکل بگیره. بله همچین چیزی ممکن است. ولی این مسئله تعدد زوجات رو ما داریم میگیم منافات نداره با اینکه یک عده دلسوز اینجوری به قول شما پیدا بشن، هیچ منافاتی نداره. و گاهی اوقات همین واسطه گریه، باز همین به قول شما کمک کردن یک خانوم به آقا وصل بشه، همین خودش باز خودش یک دردسر یه مسئله خودش ایجاد میکنه. ولی اگر هم چیزی اتفاق بیفته بد نیست، نه مشکلی نداره. بله میگن کل دنیا دست مرداست، کدوم کار رو انجام بدن. فردی که این قوانین جدید من ازش اطلاع نداشتم که اجازه زن الزامیه، اینو من بررسی نکردم تا بار. این که گفتن تعداد زوجات در هنگام ضرورت یا جنگ پیش میاد، نکنید ما به صورت کلی نکته رو شهید مطهری بردن رو این که تعداد زنان آماده به ازدواج بر مردان آماده به ازدواج این فزونی داره. و حالا یکی از دلایلم این بود که بالاخره مردها در مشاغل سخت، در جنگ ها و بالاخره کارهای مختلف سخت شرکت میکنند و همین باعث میشه که بالاخره تلفات جانیشون خیلی بیشتر از خانم ها باشه. و یا اصلا شهید مطهری این رو هم نگفتن، یعنی لزوماً فقط اینم نگفتن، گفتن آقا یکی دیگه از عوامل اینه که کلا مردا مریض میشن زودتر از زنا میمیرن. و حالا موارد دیگه ای هم هست، یعنی میخوام بگم فقط اینطوری نیست که ما منحصرش بکنیم به مسئله جنگ، به این که خب یک کشوری هم که مثلا چندین سال دیگه جنگی نداره پس این تعداد زوجات درش معنا نداره. نه، عوامل دیگه هم ممکنه وجود داشته باشه. بله، گفتن در ازدواج دائم یعنی همین تعداد زوجات محدود به 4 تاست، اما ازدواج موقت همچین محدودیتی نداره. نه، در ازدواج موقت محدودیتی وجود نداره. ها، گفتن که زنان بی سرپرست بیشتر میشه. بله. نکته آخری که پرسیدین یعنی که یک گفتگوی طرفینی شکل بگیره، شما بزرگواران هم سوالات شفاهی بپرسین، این منظورتونه؟ یا مثلا فضای مباحثه بین دوستان باشه، ما نظارت بحث داشته باشیم؟ حالا ببینید در روش‌های مختلف به حالا مسئولین مجموعه تعالی منتقل بکنید، حالا ما هم بهشون میگیم انشالله از دفعات آینده این روال تغییر بکنه که به تعبیر شما کارآمدتر باشه. بله، اینو منتقل بکنید به مسئولین. خب من سوالات دوستان رو ببینم اگه سوال جدی دیگه هست. خب دوستان اگر اجازه میدن ما بحث رو خاتمه بدیم. یعنی من به این سوال پایانی سوال خانم توفیقی جواب بدم. گفتن که این ازدواج موقت رو اسلام اجازه داده، به تعداد حالا محدودی هم اجازه نداده، یعنی محدودیتی براش قائل نشده. خب این راه رو برای هوسرانی مرد باز میکنه. نیا کنید اینجا هم شهید مطهری ذیل همین اشکالات ناظر به تعدد زوجات یک سری نکاتی رو مطرح کردن که حالا شاید تو مسئله ازدواج موقت هم همین مطلب رو ما بتونیم بگیم. اولین نکته این که بالاخره این امکان ازدواج موقت، این که بله امکان ازدواج موقت رو ما مطرح کردیم، این گفتیم واقعا توی چه شرایطیه، شرایطی که واقعا امکان ازدواج دائم نباشه. و واقعا اگر اون خانومم خانومی هست که تا به حال ازدواج دائمی نداشتند، باید اذن ولی باشه، یعنی یک سری شرایطی داره که خیلی راحت هم نمیشه این ازدواج موقت صورت بگیره. اما برای خانومی که خب مثلا همسرشون از دنیا رفته و دیگه شرایط هر دلیل ها شرایطی که یک دختر جوان دارن رو ندارند و لازم نیست اونا براشون رعایت بشه، ما تصورمون بعضن اینه که این عقد موقتی که صورت میگیره این فقط انگار از طرف آقاست، مثلا این خانوم مثلا به زور مثلا به این قضیه راضی شده، در حالی که نه، خب خانوم هم خودش نیازهایی داره، باید اون نیازها ارضا بشه و فرض ما جایی که با اختیار این خانوم هم میان سمت آقا و با هم دیگه عقد زوجیت میبنده. اینطور نیست که ما بگیم یک جا اینا اومدن به زور با هم دیگه ازدواج کردن. اسلام هم نسبت به هم ازدواج موقت و هم مسئله تعدد زوجات نگاهش اصلا این نیست که بخواد این مرد تنوع طلب بشه و بخواد دامن بزنه به شهوات خودش. نه، این دامن زدن به شهوات رو، اینها رو اسلام ممنوع کرده. ولی خب عده‌ای از این مسائل میان سوء استفاده میکنه و بالاخره به مرور مرتکب بعضی معاصی میشه. این گفته شده که نظرات استاد با واقعیت جامع و احکام میخونه. این مباحث استاد خب 50 سال پیش مطرح کردن و اون موقع هم این مباحث جز مباحث واقعا چالشی بود، اما بالاخره باید کسان دیگری مثل استاد مطهری باشن که بیان کامل بکنن بحث استاد رو، تبیین خیلی جدیتری صورت بگیره و این مسائل واقعا تصویری که پیدا شده ازش اصلاح بشه. اما اینکه با احکام تناسبی نداره، این نیاز به بررسی داره. یعنی ما نمیتونیم با این جرأت بگیم که هیچ تناسبی با احکام نداره. این رو اجازه بدید که باز اونایی که تخصص دارن تو مسئله فقهی اونها اظهار نظر بکنن، چون بالاخره شهید مطهری خودشون هم فقیه بودن و نهایتا ما میتونیم بگیم که ایشون نظر فقهیشون این چنین بوده. نمیتونیم بگیم با کل احکام اسلامی تناسب نداره. دیگه کی قرار تبیین جدی بشه که دیگه باید بالاخره بزرگوارانی که دغدغه این مسئله رو دارن، بزرگوارانی مثل شما که دارید این مباحث رو تعیین میکنید، بالاخره یه وقتی باید کنید به این مسائل بپردازید. یعنی از اینجور مسائل ما کم نداریم که واقعا یه بار به صورت جدی باید بهش پرداخته بشه. اینکه با گفتن گرای ذهنیمون باز نشد برای توجیه دیگران، حالا من احساس میکنم اگر خود صوتها رو شما کامل گوش بدید و این بار حالا محتوی صوت یا خود متن کتاب رو مباحثه بکنید، در قدم بعدی اون سوالاتی که رسیدید رو مکتوب بکنید، یک سری سوالات فنی مکتوب شده، اون خیلی آوردهی که برای شما داره خیلی خیلی بیشتره. الان اینجا من میام یک خلاصه ارائه میدم، یک سری سوالات رو به صورت مکتوب شما میپرسید که من گمان میکنم حتی اگر شفاهی هم بشه شاید فرق خیلی جدی نکنه، چون یه بحث دو طرف شکل میگیره، نمیدونم آوردش چقدر میشه. بهترین راه اینه که یه بار این مباحث به صورت تفصیلی شنیده بشه، یه مباحثه ایش صورت بگیره. ما خودمون چندین سال گذشته که این مباحثه میخونیم حتما مباحثه داشت و بعد از این که مباحثه شد، سوالاتی که هست سوالات قشنگ صورت بندی بشه، مکتوب بشه، بعد بیاید با یک استادی که بسیار جدی کار کرده اینا سوالات رو به اشتراک بذارید و با هم دیگه بحث بکنید و حالا اونقدری که میشه از اندوخته اون استاد استفاده بکنید، سوالاتون رو برای جواب پیدا بکنید. این به نظرم خیلی آوردش بیشتره تا حالا این روالی که این وبینارها داره و حالا شما هم منتقل بکنید، ما هم سعی میکنیم منتقل بکنیم به دوستان. من شرمنده ام اگر نتونستم به همه سوالات به صورت کافی پاسخ بدم، چون یه بخشی از پیشفرض ما تو این وبینار اینه که حالا دوستان یک سیر اینطوری رو گذروندن، یعنی به صورت تفصیلی صوت‌ها رو گوش دادن و یک سری سوالاتی برای خودشون مشخص کردن و بعد اون سوالات رو میپرسن. با اجازه دوستان اگر بشه ما جلسه رو ختم بکنیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. التماس دعا یا علی.